برمیگردیم به بحث کشتی آزاد و رقابت‌های قهرمانی جهان. درباره حسن یزدانی صحبت شد. آیه وظیفه، اینجا یه نکته وجود داره و اون همین هستش که خب حسن یزدانی در این دوره تنها طلایی تیم کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان بود. آیا کشتی ما داره مسیر رو طی می‌کنه مثل کشورهایی که فقط با تک ستاره‌ها میان در رقابت‌ها شرکت می‌کنن؟ این خطر رو ما باید احساس بکنیم که مثل کشورهای مثل گرجستان، ارمنستان، بلاروس که حالا در یه دوره چند ساله یه کشتیگیری میاد مطرح میشه، چند تا مدال میگیره، بعد حالا مثلا دوباره بعد چند سال زمان ببره تا یه کشتیگیر دیگه مطرح بشه و فقط در اوزان محدود این کشور را مطرح هستن در عرصه کشتی. آیا ما هم این مسیر ناگوار رو داریم طی میکنیم یا نه واقعا از نظر پشتوانه سازی باید خیلی امیدوار باشیم به آینده؟
این که آره در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرم بستگی به نوع مدیریت و برنامه ریزی این فدراسیون داره. یعنی آقای دبیر که الان دو ماه اومدن سر کار به حالشون بعد یک فکری به حال این موضوع بکنن. اما ما واقعا تک ستاره داریم، یعنی شما کشتی آزاد فرنگی ما رو ببینید، آخرین مدال طلای کشتی فرنگی ما به سال 2014 برمیگرده که حمید سوریان کسب کرده بود و در کشتی فرنگ در کشتی آزاد هم وضعیتمون خیلی بهتر از این نیستش. ما سال 2011 که آقای یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی بود و چند ماه بعد از مسابقات جهانی فدراسیون رو تحویل داد، تیم ملی کشتی آزادمون دو مدال طلا گرفت در مسابقات قهرمانی جهان که آقای کاوه حضور داشتن در اون تیم و یک مدال برنز. تیم فرنگیمون هم دو تا مدال طلا گرفت که بعدش سال آیندهش اومدن سه تا طلای المپیک رو گرفتن. یعنی ما قهرمان زیادی داشتیم تو هم آزاد هم فرنگی، 5 6 تا قهرمان جهان و المپیک رو تحویل دادن رفتن، ولی الان چیزی که داریم تحویل میگیریم یه دونه حسن یزدانی واقعا و هم در آزاد و هم در فرنگی و این نشون میده که ما در 7 8 10 سال گذشته واقعا به خواب رفتیم و نتونستیم خوب کار بکنیم، اشتباه داشتیم. حالا فدراسیون قبلی خیلی هم زحمت کشیده، خیلی جاها کارهای خیلی خوبی هم انجام داده، اما توی بحث فنی ما واقعا ضعیف هستیم. ما الان با گرجستان خودمون رو قیاس بکنیم ببینیم کجا هستیم. گرجستان امسال دو تا طلا گرفت، تازه اون آقای خینچشویلیشون هم که قهرمان جهان المپیک هست تغییر وضع داده بود و نتونست مدال طلا بگیره. این نشون میده که ما خیلی عقب افتادیم و جبران این عقب موندگی به این سادگی ها واقعا ممکن نیست. باید زمان بدیم هم بتونیم از داشته هامون خوب استفاده بکنیم هم در کنارش بتونیم پشتوانه سازی بکنیم.
آیه کاوه نظر شما چیه؟
خدمتتون عرض کنم که خب ما کشتی حال حاضرمون، من فکر کنم بیشترین چیزی که احتیاج داره بحث پشتوانه هستش. ما موقعی که اومدیم به نفر دوم، سوم، چهارم، پنجممون اهمیت ندادیم، این میشه که ما الان باید یه تک ستاره داشته باشیم. و یا خیلی عجیبتر این بگم که ما مثلا بهترین نفر ما میره تو مسابقات جهانی اصلا نمیتونه شاید یه کشتی بگیره، این اصلا خوب نیستش. خب ما باید به پشتوانه‌هامون از این به بعد بیشتر اهمیت بدیم. حالا با صحبت‌هایی هم که داشتیم با آقای دبیر با آقای سوریان دوستان به این هستیم که ما تو بحث پشتوانه‌سازی برنامه‌های خوبی در نظر گرفته شده. و اینم بگم ما این چیزی که من میبینم نفرات به عنوان استعداد و یا پشتوانه داریم، ما باید برنامه‌ریزی و پشتیبانی خوبی بکنیم این بچه‌ها تا این بچه‌ها رو بکشیم به سمت حالا نفر اول بودن. و ما اگر اینو بگم خدمتون از تک نفر بودن باید پرهیز بکنیم. ما باید بتونیم در هر وزنمون 2-3-4-5 نفر رو برنامه‌ریزی براشون داشته باشیم که یک رقابت سالم در بین اینها باشه و مطمئنن کسی که اول بشه بین 4-5 تا خوب میتونه از کشتی ایران البته میتونه حرفای خوبی بزنه. چیزی که مثلا من یک مثال بزنم، من کشتی‌های انتخابی روسیه رو دنبال میکردم. در همین مسابقه که حدود یک ماه پیش برگزار شد، همین سیداکوفی که توی همین مسابقات قزاقستان قهرمان جهان شد، خیلی جالبه توی فینال اون مسابقات 2-1 حریف روسیه خودش رو بردش و حالا همون حریف روسی که اومد 2-1 باختش به همین سیداکوف، دوباره تو انتخابیه، چون کشتی انتخابی مجدد برای سیداکوف گذاشته بودن، خودم قربان علیوفی که اومد با سیداکوف و انتخابی مجدد گرفت، تو انتخابی اصلیشون با نفرات اول تا ششمش همش کشتی نزدیک با 2-2، 1-1 یا 3-2 با اختلاف کم، و این نشون میده که سطح کیفیت رقبای خود سیداکوف تو کشورش بالا بوده. اون سیداکوف موقعی که اونجا قهرمان میشه، نفر اول میشه، میبینی میاد توی دنیا از چامیزوی که خودش جزو ستارهای کشتی دنیا هست، از باروفزی که خودش جزو ستارهای کشتی دنیا هستش رو میبره به قهرمانی میرسه، و این نشون میده اونا اهمیت دادن به پشتبانهاشون. ما هم باید اگر قرار موفق بشیم اهمیت بدیم به بحث پشتبانی سازی.
حالا برگردیم به همین رقابت قهرمانی جان. علیرضا کریمی یکی از بهترین های کشتی ایران در رقابت های 2019 نورسلطان قزاقستان بود که در مسابقه نهایی برابر کاکس از آمریکا به میدان رفت. خودش گفت زورم نرسید به این کشتیگیر آمریکایی و به نشان نقره بسنده کرد. خود علیرضا اشاره کرده که بعد وزنش رو تغییر بده، یعنی یا بره یه وزن بالاتر یا یک وزن پایین‌تر، ولی خب با توجه به توانایی‌ها شاید یک وزن پایین‌تر باعث این بشه که اون توانایی‌های جسمی و تکنیکیش محدود بشه. نظر کادر فنی چیه در این خصوص؟
خدمت رو عرض کنم، علی کریمی واقعا یکی از کشتیران هم توانمند، هم فکر میکنم اینطوری بگیم شاید با اخلاق ترین بچه های ما باشه، خیلی منظم و مرتب هستش. خب ما همیشه شاید توی طول تاریخ نشون داده توی بعض اوزان یا میبینیم یک ستاره های میان که این دوتا ستاره در یک وزن هستن. علی کریمی هم جز اوناست که خب تو وزن 86 کیلوگرم که بوده، که خب یک کشتیگیر خوب مثل حسن یزدانی که جز به ستاره های کشتی دنیا هست تو وزنش، خب علی کریمی اومد تو وزن 92 میبینیم که خب کشتی خوبی هم میگیره. حتی علی کریمی تو 97 کیلو هم تو آسیایی خوب کشتی گرفته و این نشون میده که توانایی خوبی داره. یعنی در همین مسابقات نفراتی بودن که حتی مدال گرفتن به علی کریمی باخته بودن. و یک سری صحبت ها میشه راجع به کشتی علیرضا کریمی با کاکس امریکایی. ما باید قبول بکنیم که کاکس امریکایی کشتیگیره از لحاظ آمادگی جسمانی خیلی بالا هستش و امسال هم این چیزی که من دیدم کاکس از همه سالاش سرحالتر بود. یعنی این کشتی های اگر گذشتش رو ما بخوایم سال گذشته تعقیب کنیم، امسال خیلی بهتر بود و این نشون میده که من بگم کاکس برای المپیک برنامه هایی داره. حالا نه در نوای 2 کیلو، من بگم به نوعی داره به سمت المپیک میاد برای 97 کیلو فکر کنم. و حالا حقیقت کشتی این بودش که اونجایی که علی کریمی واقعا نقطه قوتش هستش، خب کاکس امریکایی حالا قدرتمندتر بود، ولی این چیز از ارزش علی کریمی کم نمیکنه. این پسر خوب کشتی ایران که داره تلاش میکنه و مطمئنن یه تفکری هست رو علی کریمی، حالا ایشالا باید در آینده اجرایی بشه.
آیا وظیفه نظر شما چیه؟
منم اعتقادم به اینه که علیرضا کریمی به هر حال شاید بیشترین توانش و نقطه قوتش روی زیرگیری ها باشه که این کشتیگیر آمریکایی هم دستان خیلی بلند و کشیده و هم پاهای خیلی تنومندی رو داره که واقعا کشتشون با هم دیگه شاید نخوره اصلا. و منم فکر میکنم که با درایت کادر فنی و با توجه به اینکه علیرضا میخواد دو المپیک هم کشتی بگیره، شاید تغییر وزنش برای المپیک اتفاق خوبی باشه و تا ببینیم بعد از المپیک چه اتفاقی میفته. اما این فقط محدود به علیرضا نبوده، ما خیلی تو تاریخ داشتیم خیلی از کشتیگیرانمون به حال به بعضیا گیر کردن. مثلا نمونه آخرش صادق گودرزی بود که مقابل جردن باروفس خیلی در واقع دچار مشکل شد با توجه به اینکه همه دنیا رو هم میبرد، ولی وقتی میرسید به جردن باروفس دچار مشکل میشد.
جردن باروفس که خودش هم طلا نگرفت تو این دوره،
بله 2 سال الان مدال برنز داره کسب میکنه و در واقع اونم حالا به صد سیداکوف خورده که نمیتونه ازش عبور بکنه.
خیلی ممنون، فاصله بگیریم، از اتاق فرمان همراه برنامه میزبان از رادیو ایران هستید. خب برنامه میزبان رو پی میگیریم با بحث رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان. آقای وظیفه، این نکته رو آقای کاوه اشاره کرد درباره همین پشتوانه سازی و حضور کشتیگران جوان. علی شعبانی و یدالله محبی دو کشتیگر جوان کشورمون بودن در اوزان 97 و 125 کیلوگرم که به توفیقی نرسیدند. خب علی شعبانی جانشین رضا یزدانی شده بود و معلوم بود که اون تجربه لازم رضا یزدانی رو نداره. حالا خود رضا یزدانی هم طی سالهای اخیر با فراز و نشیب‌هایی هم مواجه بود. یدالله محبی هم در 125 کیلوگرم ما رو نگران کرد که آیا میتونیم امیدوار باشیم که یک جانشین مناسب برای کمیل قاسمی، پرویز هادی و خیلی دیگه از کشتیگرانی که قبل از این در دست فوق سنگین به میدان میافتن پیدا خواهد شد یا خیر؟
ببینید، وضعیتی که علی شعبانی و یدالله محبی داشتن یه مقداری متفاوت از هم دیگه بود. به حال یدالله محبی جهانی 2017 پاریس رو هم در واقع تجربه کرده بود و اونجا هم شکست خورده بود و طبیعتاً بعد از اون شکست اینجا در واقع درس می‌گرفت و در واقع اینجا کشتی بهتری رو می‌گرفت. ولی به حال روندی رو که یدالله محبی طی کرد یه جوری بود که شاید اگر مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار نشده بود و نتیجه انتخابی در واقع به شکلی نبود که کادر فنی مجبور باشه به استفاده از یدالله محبی، شاید اصلا به جهانی هم اعزام نمی‌شد. اما به هر حال نگران کننده است در فوق سنگین وضعیت یدالله محبی که من فکر می‌کنم باید امیدوار باشیم به جوانایی که حالا در تیم ملی داریم، مثل امیرحسین زاره که به اعتقاد من میتونه خیلی راحت بیاد و جای کمیل رو هم پر بکنه و شاید از کمیل هم بهتر باشه. این به زمان نیاز داره تو این دسته، ولی من فکر میکنم خود یدالله محبی به شخص فرصت خیلی مناسبی از دست داد. شاید توی مسابقات جهانی میتونست در واقع عملکرد بهتری رو داشته باشه که قدرش رو ندونست. اما علی شعبانی در مسابقات یاشار‌دوغو بود که به یک باره در واقع نشون داد که میتونه در 97 کیلوگرم کشتیگیر قابل اعتمادی باشه. اما پروسه‌ای که اونجا طی شد که علی شعبانی بیاد به تیم ملی برسه یه مقداری طولانی شد. شاید اگر نمیدونم یک ماه زودتر اگر علی شعبانی تکلیفش مشخص بود که میتونه بیاد و در مسابقات جهانی کشتی بگیره، شاید اینجا هم عملکرد بهتری رو در از واقع از خودش نشون میداد. تا آخرین روزها درگیر بود کادر فنی با رضا یزدانی که به حال رضا یزدانی میتونه به مسابقات جهانی برسه یا نه، که در نهایت رضا یزدانی انصراف داد و علی شعبانی مدام. اما به حال من فکر میکنم علی شعبانی استعداد خوبی هست تو 97 کیلوگرم، شرط سنی به نحوی هست که من فکر میکنم حالا بتونیم در سالهای آینده ازش استفاده بکنیم. 97 کیلوگرممون بعد از من فکر میکنم تو همین ماهای آینده وزن شلوغی خواهد شد. محمد حسین محمدیان در واقع به این وضع اضافه خواهد شد. عباس فروتن رو داریم که در رده جوانان فوق‌العاده خوب کشتی گرفته و من فکر می‌کنم رقابت سختی تو 97 کیلوگرممون به وجود خواهد اومد و یکی از اوزان خیلی خوبمون خواهد بود.
بله، آقای کاوه نظر شما؟
خدمت عرض کنم که پیرو به صحبت‌های جناب وظیفه عزیز، من فکر کنم یدالله محبی یک فرصت خوب و طلایی که بهش تو زندگیش بده، حالا بهش به نوعی قسمتش شده بود رو قدرش رو ندونست. یدالله محبی خب بعد از اون کشتی خیلی خوب که با حریف امریکایی گرفت که قبلا بهش باخت بود و اینجا بردش، ولی متاسفانه جلوی حریف اوکراینی نتونست خودش باشه و به نظر من مدال برنز رو به راحتی از دست دادش. علی شعبانی در این مسابقات، ما حالا اگر بخوایم به نوعی برداشت خودم هستش که ما دو نفر بودن که در این مسابقات شاید محو سالن و جریان مسابقات شدن و اینکه شاید در یه همچین میدونی یهو بیان مثلا تمام حریفا رو ببینن، یه همچین میدونی که قبلا ندیده بودن باش روبرو بشن، یکی بهمن تیموری و یکی هم علی شعبانی بود. من فکر کنم توانایی علی شعبانی این نبودش که در مقابل کشتیگیر ازبکی بخواد بازنده بشه، ولی اون شرایط روحی روانی حاکم بر مسابقه کیفیتش رو آورد بالا، ولی خب بعد تلاش کردش، تلاشی که حالا توی این وضع من فکر کنم باید رقابت بکنن بچه ها با هم دیگه، چرا که این وضع وضعی هستش که ما میتونیم هم سهمیه المپیک بگیریم و اگر خوب عمل بکنیم میتونیم حتی مدال المپیک هم بگیریم.
بله، اما درباره دو وزن نخست هم صحبت بکنیم. خب در 57 کیلوگرم رضا عطری پنجم شد ولی سهمیه المپیک رو از آن خودش کرد. در 61 کیلوگرم هم بهنام احسانپور به نشان برنز رسید.
خدمتتون عرض کنم رضا عطری توی این مسابقات به نظر من حداقلش شایستگی مدال رو داشتش و اگر یه خود به نظر من بازم بهتر عمل میکرد تو اون لحظات حساس حتی میتونست مدال طلا بگیره. چه رضا عطری چه بهنام احسانپور، چرا که حریفان روز سخت‌ترین کشتی‌هایی که گرفتن هم مثلا 57 روز سخت‌ترین کشتیش با رضا عطری بود. رضا عطری که زیر گرفته بود تا مرز خاک کردن هم رفت. فقط خب طبق قوانین جدید باید حتما کسی که پاهم میگیره باید یک کنترل مطلق داشته باشه، خب که متاسفانه اینو نداشت و کشتی رو توی اون کشتی از دست داد. خب ولی توی همین مسابقات با قرعه‌ای که گذاشته بودن قرعه سختی داشت و اشتباه نکنم حداقل دو نفر از کسایی که قبلا رضا رو برده بودن توی این مسابقات برد. ولی خب بازم باید بهتر کار بکنه. بهنام احسانپور نشون دادش اون تفکری که با بهنام احسانپور دو سال پیش من فکر کنم بود که گفت مثلا دیگه کشیش تموم شده باید بره، اونجا اومد نشون دادش که این نیستش. خیلی کشیش خیلی خوبی گرفت به نام احسانپور. اگر اشتباه نکنم با حریف آذربایجانیش یکی از شاید بگم جذابترین کشتی های این مسابقات بودش، جایی که شاید 3-4 دفعه هر کدوم جلو افتادن جبران کردن و رو هم رفته. خیلی کشتی خوب با فکر و خب الحمدلله میگم به نام احسانپور از لحاظ اخلاقی هم خیلی پسر خوبی هستش، متین و واقعا با وقار و حالا حداقل حقش به نظرم مدال برنزی بود که گرفتش.
بله، بریم با اتاق فرمان و بخش پایانی برنامه میزبان این هفته رو همراه شما تقدیمتون خواهیم کرد. بریم به سراغ جمع‌بندی و نتیجه گیری از رقابت‌های قهرمانی جهان. های وظیفه نظر شما چیه؟ خودتون در محل مسابقات بودید، این رقابت‌ها ما رو چقدر به موفقیت در بازی‌های المپیک امیدوار می‌کنه؟
ببینید روند رو به رشدی که رضا عطری و بهنام احسانپور و سایر بچه‌ها داشتن نشون داد که به هر حال اتفاقات خوبی توی این ماه‌های اخیر رخ داده و آقای کاوه گفتن بهنام احسانپور بعد از جهانی 2017 پاریس از اردوی تیم ملی بیرون شد، گفتن که دیگه به درد نمیخوره و تمام هست. اما فکر میکنم ستاره تیم اون توی مسابقات بهنام احسانپور بود، فوق العاده کشتی گرفت و حتی توی نیمه نهایی کشتیگیر روس رو هم میتونست شکست بده، واقعا با بهترین ها تو وزنش کشتی گرفت و اینا نشون میده که اتفاقات خوبی رخ داده توی این 7-8 ماه و حرکت رو به جلوی کشتی ما داره اتفاق میفته. امیدواریم که این روند ادامه پیدا بکنه، حالا اگه به اون المپیک هم ما نرسیم ولی به هر حال بعد از المپیک دوباره میفتیم بین مدعیان دنیا.
حتی حفظ این سرمایه هم خودش کار سختیه واقعا.
به هر حال این به هنر مربیانمون و در واقع به مدیریت فدراسیون برمیگرده که بتونه از داشته‌هاش خیلی خوب استفاده بکنه، در این حال بتونه از پشتوانه هم به تیم تزریق بکنه. اینها کارهایی بوده که در سال گذشته واقعا انجام نشده و قفلت صورت گرفته بود و به لحاظ فنی ما خیلی راحت سرمایه هامون رو دست می دادیم. امیدوارم که به حال با اتکا به تجربه تای کاوه و دانش آقای غلام محمدی و مدیریت آقای دبیر به حال این روند خوبی باشه و بتونیم به دوران اوجمون برگردیم. ما از سطح اول کشتی دنیا خیلی فاصله گرفتیم و این واقعیتی که باید بپذیریم و برای جبرانش همه باید با همگی تلاش بکنن، باشگاه ها فعال بشن، استان ها فعال بشن و بتونیم به حال توی هر وضع دو سه کشتگی رو خوب رو داشته باشیم.
ممنون. آی کاوه، جمع‌بندی شما رو میشنویم.
خدمت عرض کنم حالا مسابقات قزاقستان گذشت، خب حتما ما نقاط قوتمون که حالا به جای خودش ولی نقاط ضعف هم داشتیم، ما حتما توی روزهای آینده باید بشینیم اون نقاط ضعفمون رو بهش برسیم، بپردازیم بهش و ان شاء الله برنامه بعد داشته باشیم. ما اگر برنامه داشته باشیم برای آینده میتونیم موفق بشیم. بله حتما در مسابقات قزاقستان هم اشتباهاتی شده و ما اگر قبول بکنیم اشتباه کردیم، دنبال اون این رفع اشتباهاتمون باشیم، میتونیم در آینده موفق بشیم و ایشالله که کشتی ما بتونه به اون دوران خوبش برگرده، دورانی که دیگه در هر وزنی که موقعی که کشتیگیر ما به روی دوچرخه میرفت هم مردم هم کشتی دنیا میدونستن که یه نفر اومده که شایستگی مدال داره. و من فکر می‌کنم با حمایتی که باید وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، از فدراسیون کشتی داشته باشن و من فکر می‌کنم که بازم میگم ما باید بچه‌هامون این به عنوان سرمایه اصلیمون رو حفظ بکنیم دیگه. بچه‌های کشتی‌گیر ما دنبال معیشتشون نباشن، نگران معیشتشون نباشن و اگر ما این کارو بکنیم میتونیم به آینده امیدوار باشیم.
خیلی ممنون از دو میهمان گرانقدر که در برنامه امروز حاضر شدن، آقای محسن کاوه از مربیان تیم ملی کشتی آزاد و آقای محسن وظیفه از کارشناسان و خبرنگاران کشتی. امیدوار هستیم کشتی ما در بازی‌های المپیک آینده سربلند باشه. از توجه شما شنوندگان محترم سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند.
میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
مسیح به نام خدایی که همدم است به وقت گرفتاری. سلام. عقل و منطق هنوز نتونسته برای کارهای یه سری آدما فرمول و رابطه پیدا کنه. مثل کسی که به دیگری کمک میکنه، مثل کسی که دست ناتوانی رو میگیره، مثل کسی که بدون توقع به کسی لطف میکنه، و یا مثل کسی که پول و ثروتش رو در مسیر کمک به هم نوعش هزینه می کنه.
می دونید خداوند در قرآن کریم انسانهای اهل خیر رو ستایش کرده و خیرین رو که در ساخت مساجد و اماکن عام المنفعه سهیم می شن مدحشون کرده؟ تو سوره مبارکه توبه اومده که انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. در این آیه شریفه خداوند کسانی رو که عمران مساجد رو به عهده میگیرند یا در هر بنای خیر دیگری که عمومیت میتونه داشته باشه این آیه سهیم میشند، همه اینها رو جزو هدایت یافتگان الهی حساب میکنه. کسانی که ایمان به خدا دارن، ایمان به قیامت دارن، نماز به پا می دارن، زکات می دن و جز از خدا نمی ترسن. این که جز از خدا نمی ترسن شاید به خاطر این باشه که خیلی از مردم شاید نگاه مثبت به اینها نداشته باشن. شاید اینها رو جوری معامله گر دارن تلقی می کنن، در حالی که خدای تبارک و تعالی می فرماید که اینها برای خدا دارن کار می کنن و خیری رو که دارن به مردم می رسونند در جهت تقویت دین خدا و ارزش های الهی و باید ازشون دفاع کرد.
شاید انجمن خیرین مدرسه ساز یا مسکن ساز و یا حوزه های مختلف دیگه به گوشمون رسیده باشه. اینا جمعی از عاشقایی هن که مسیر مسلمونی رو درست اومدن. آمار جالب خیرین مدرسه ساز میگه که در هر روز به طور میانگین 8 کلاس درس توسط خیرین مدرسه ساز ساخته میشه که اگه این عدد رو در 365 روز سال ضرب کنیم چیزی معادل 2920 کلاس درس میشه که این روند بعد از انقلاب آغاز شده و روندی رو به رشد رو طی کرده.
خیرین مردم نهاد، نامی آشنا برای کسانی که دل در گرو خدمت بیمنت و صادقانه به مردم مناطق محروم دارند.
او دست در دقنک سی ما کیفشی آورده، اما کیفشی ناشته
کتاب و رای من آورده، ممنون.
دفتر مداد و تراشت ما آوردن.
بسته های شامل بسته های بهداشتی، لوازم تحریر، پوشاک و دارو، مخصوصا به خاطر شیوع تب مال در منطقه با بسته های دارویی و تیم پزشکی و ادوان پزشکی به منطقه اومدیم.
موضوع اینه که چند تا آیه این قرآن بر تو نازل شد و دل تو رو گرم کرد و تو فهمیدی که این حقه و درسته. همین یه دونه آیه که و من یعمل مثقال ذره خیرن یره، این الان تو این مجلس این خیرین نیکوکار حداقل این آیه برش نازل شده دیگه. همین یه دونه آیه هزار برکت درش هست. اگر کسی فکر بکنه که من سه تا مدرسه درست کردم و این تو ذهنش بیاد، فوراً خلع لباسش میکنه از اون خیر. چرا؟ برای اینکه تو بدهی پیدا میکنی وقتی کار خیر میکنی. بعضی خیال میکنن کار خیر که میکنن از خدا طلبکارم، میگه خدا این کارم کردم. بدهی پیدا میکنی برای اینکه توفیق پیدا کردی. خداوند باید بگه خدای شکر من چی بدم. دو مرتبه باید فکر بکنی که من چه صدقه‌ای بدم که منو توفیق دادی که من بتونم مدرسه رو درست بکنم.
یکی از اساتید اخلاق میفرمودند خدمت یکی از مراجع رسیدم در حالی که در حالت احتضار بود. همه جمع بودن و او داشت گریه می کرد. یکی از ما پرسید: حضرت آیت الله، چرا گریانید؟ شما که زندگیتون بر مبنای اسلام و قرآن و ولایت اهل بیت بوده و در تمام مسیر زندگیتون اینقدر خدمت کردید. فرمودند: گریه نمی کنم که از مرگ می ترسم، گریه نمی کنم که بر زندگیم حسرت بخورم، دارم گریه می کنم که چرا با اینکه به مقدار وسعم کمک کردم، کمک رسانی به دیگران کردم، خیر رسانی به دیگران کردم، چرا اون مقداری که آبروی من اقتضا می کرد دیگران رو وادار نکردم که به خیر رسانی رو بکنند و نیازهای دیگران رو برطرف کنند. من اینقدر آبرو داشتم که بتونم از آبروم سرمایه گذاری کنم و دیگران رو به کارهای خیر وادارم.
همیشه برای خوبی کردن دنبال پول نباش، چرا که رسم مسلمانی همین شاید هاست که از کنارش صادرت میشی. تا مسیری دیگه، خدا نگهدار.
ای خدای بزرگ، ای خدای شهیدان، ما هم ببر از ما راضی بجور، یا حداقل به ما توفیق بده که ما هم در کنار شهیدان سر سفره شهیدان بهرمند بشیم از این بزرگانی که همه هستیشانو برای رضای تو دادن.